أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها إن شاء الله خدا امتحان مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافداه قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم میلاد امام مجتبی ارواح نافداه رو تبریک عرض میکنم انشاءالله برای همه ما مبدع خیرات و برکات باشه. این مطلب رو من مکرر عرض کردم که گرچه این وقایع مهمی که اتفاق افتاده مثل مبعث نبی اکرم قدیر میلاد ائمه هدات معصومین به طور طبیعی یک بار در عالم اتفاق افتاده، ولی هر سال که می‌گذرد یه تجلی از اون واقعه تکرار میشه و لذا مسیر بهره‌مندی از اون واقعه برای ما گشوده میشه. لذا بعد از این ایام بهره‌مند شد. امشب متفاوت است با شب‌های دیگر. اینجور نیست که بگیم ما قرارداد کردیم بگیم سالگرد تولد ما مجتبی است، اینجوری نیست. مثل شب قدر قرار داد که ما نکردیم که برای شبای قدر سالگرد بگیریم. شب قدر شبیست که انا انزلناه فی لیلت القدر، ولی هر سال یه تجلی و تکراری در عالم داره این شب قدر. این حوادث مهم هم همینطور هست. شما حدیث کسا رو خوندید، واقعی کسا یک بار بیشتر نبوده، بسیار هم مهمه این واقعه، ولی این آثارشه که هر مجلسی که یاد این واقعه درش بشه ملائکه نازل میشن پیرامون اهل این مجلس براشون استغفار میکنن تا مجلس جمع بشه. یک بار بوده واقعه، ولی وقتی یاد اون واقعه در یه مجلسی میشه مازوکر خبرون آزا فی محفل من محافل اهل العز و فی جمع من شیعتنا و محبینا الا و نظرت علیهم الرحمه و حفت بهم ملائکه و استغفرت لهم الان یتفرقو. گرچه اون واقعه یکی بیشتر نیست، ولی هر محفلی که در هر زمانی برگزار بشه که یاد اون واقعه درش بشه، یه عده مؤمن متذکر به اون واقعه بشن، این محفل نورانی به نور اون مجلس میشه. نهاد میفهم از حضرت سوال کرد دیگه، مال هازل جلوس، این مجلس چه فضیلتی در نزد خدا داره؟ فرمود فضیلت این مجلس اینه هر کجا یاد این مجلس کنن یه عده‌ای از دوستان اهل بیت متصل به این واقعه بشن، برکات نازل میشه. ملائکه میان دور و بر اینا، نورانیت عالم ملائکه میاد و تا وقتی مجلس برپاس اینا هستن استغفار میکنن. اینو برای این جهت عرض کردم که وقایعی که تکرار میشه، مثل فرض کنید مثل امشبی که میلاد امام مجتبی سلام الله علیه بوده، یه روزنه‌ای به اون واقعه اصلی، یه پنجره‌ای به سوی اون واقعه گشوده میشه، انسان میتونه از اون واقعه بهره‌مند بشه. لذا قدر این مواقف رو باید دانست. حالا من عبور میکنم دیگه، به همین اکتفا میکنم. بحث ما در سوره مبارکه حدید بود، انشالله به یه جایی برسونیم. عرض کردیم خدای متعال در 6 آیه اول خودش رو با اسماء حسنای خودش فوق العاده از اون اسماء معرفی کرده، که این اسماء حسنای الهی در این ادامه سوره تجلی دارن. خدای متعال بعد از اینکه خودش رو معرفی میکند به ما دستور میده، از ما میخواهد که به این خدا ایمان بیارید. این خدا یه رسولی داره، فرستاده‌ای داره، فرستاده اوست، طرح او رو در عالم اجرا میکنه، عبد اوست. به او، به این رسول ایمان بیارید، بعدم کنار این رسول بیستید، امکاناتتون رو در کنار این پیغمبر خرج کنید. این پیامبر از شما چیز بدی نمیخواد، از خودش سخنی نداره، دعوت کننده خداست، از طرف شما آمده، خدا آمده شما رو دعوت کنه، دعوت میکنه به پروردگارتون، رب شما که شما رو تدبیر میکنه، ایمان بیارید، او رو بپذیرید. این طرحی که تو این آیات ذکر میشه طرح ربوبیت خداست، خدای متعال داره ما رو تدبیر میکنه. گرچه در دل این تدبیر، در دل این طرح یه تکالیفی که گاهی سنگین هم هست وجود داره، دستور به انفاق، دستور به قتال، دستور به سرعت و سبقت، دستور به زهد و فراغت. این دستورها هم از ناحیه رب شماست و این رب هم رؤوف و رحیم نسبت به شما، مهربانه. اینطور نیست که این طرح سختگیریه بر مؤمنینه، ناشی از رحمت و رحمت خداست. پس بعد از اینکه خدای متعال معرفی شد با اون اسماء حسنا، دستور میده به این خدا، به این الله تبارک و تعالی و رسولش ایمان بیارید. ایمان به این رسول یعنی بیاید کنارش بیستید، با او حرکت کنید تو عالم، برنامه‌ای که او آورده تو طرح او و برنامه او باشید، بیرون نزنید از این برنامه. وقتی میاد کنار حضرت، امکاناتتون رو باید بیارید اینجا هزینه کنید. این خرج کردن به نفع شماست. حالا آیاتشو قبلا خوندیم و بدانید که این طرح یه دوران قبل الفتح داره، یه دوران بعد الفتح، که عرض کردم ظاهرش فتح مکه است، ولی وقتی با نگاه شامل تر ببینید می شود قبل از ظهور و بعد از ظهور. طرح نبی اکرم یه دوره قبل از ظهور داره، دوره ازش تعبیر میشه به در روایت دوران هدنه، دوران پنهانکاری مؤمنین، دورانی که مؤمنین به حسب ظاهر دستشون بسته است، و یه دوران بعد الفتح داره که دست ولی خدا و مؤمنین در عالم به حسب ظاهر بازه. خدای متعال میفرماید که امکاناتتون رو بیارید، چه در دوران قبل الفتح چه در دوران بعد الفتح، با نبی اکرم، با امام این طرح حرکت کنید، جدا نشید و در مسیر طرح نبی اکرم قتال و درگیری هست. خودتون رو برای این درگیری آماده کنید، کنار حضرت هم امکاناتتون رو بیارید، هم با تو میدان قتال باید بگذارید و توجه داشته باشید که این همراهی با حضرت، انفاق در کنار حضرت، قتال در کنار حضرت قبل الفتح متفاوت با بعد الفتحه. ولو اینکه بعد الفتح هم انسان کنار حضرت بیسته، مؤمن بشه، بیاد تو طرح حضرت، کلن وعد الله الحسنا، ولی مواظب باشید تأخیر نکنید، از دست ندید فضیلت قبل الفتح. و دوران قبل از ظهور دوران دیگریست که عرض کردم این انفاق، خود حضرت میفهمد که طرحش اینه. خدای متعال ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات، خدای متعال برای این پیامبری آیات روشنی رو نازل کرده، او با این آیات روشن شما رو در عالم راه میبره، شما رو از ظلمات به سمت نور خارج میکنه. هرچند با حضرت سیر کنید، با سیرتون در عالم نور لطیفتر میشه، نورانی تر میشید، کامل تر میشید، اینجور نیست که به پایان برسه. ليخرجكم من الظلمات الى النور، بیایید تو این طرح، مواظبم باشید قبل الفتح بیایید و نگذارید، تأخیر نکنید. حواستونم باشه که وقتی قبل الفتح هم میایید بدانید که این مسیر، مسیر پیروزی است، مسیر فتحه. هیچ وقت پیغمبر خدا امتشو در مسیر شکست نمیبره. خدای متعال پیروزی برای این پیامبر رقم زده، آدم رو در مسیر پیروزی پیش میبره، به سمت قله آدم حرکت میده. دیدید آدم که به سمت قله حرکت میکنه، یه موقعی مجبوره، به خصوص اگه همراهانش ضعیف باشن، دور بزنه قله رو. مسیر به حسب ظاهر طولانی میشه، مستقیم به حسب ظاهر نیست، ولی در همون مسیر قله است دیگه. مسیر پیامبر مسیر فتحه، شما رو تو مسیر فتح میبره، ولی اینکه تو این مسیر با پای شما راه میره، یه جای کنتر یه جای تندتر. ایمان بیارید، بیاید کنار این پیامبر بایستید. که عرض کردم اگر کسی میخواد به اون اسماء حسنای الهی که در صدر سوره رسیده بیان شده برسه، باید بیاد با این پیامبر حرکت کنه. حضرت امت رو به اونجا میرسونه، شما را هم میرسونه به اون نقطه. بعد یه دستور دیگری میدهد، حالا اون آیات قبل رو ترجمه کردی، میفهمد که من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له وله اجر کریم. چه کسی است که به خدا قرض الحسن بده؟ خدای متعال مضاعف میکنه بر روی امکاناتشو. اینجا نگفته چند برابر، در بعضی از آیات دیگه داره از آفن کثیرتن. در اینجا یه بیان لطیف دیگه داره، چنین آدمی لهو، برای چنین شخصی است که انهو یه انحصاری هم است، این اشخاص هستن که به این میرسن، لهو اجرون کریم. این تقدم مفید حسر به قول آقایون، برای چنین آدمی که اهل قرض الحسن با خدا شد اجر کریمه. در جای دیگه فرموده این تضاعف، تضاعف بی حده. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرة. پیداست این یه چیز دیگریست غیر از انفاق در راه خدا، اونم انفاق در کنار حضرته. امکاناتشو میاره، انسان آبروشو میاره، مالشو میاره، میاد تو تر حضرت حرکت میکنه. این مال و امکانات یه جای دیگه خرج نمیشه که تلف بشه، میاد تو تر حضرت. ولی قله این حرکت اینه که انسان به مرحله قرض الحسن برسه. حالا روایت تو این زمینه فراوانه، به نظرم ذیل همین آیه شریف است، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرة. کیه به خدای متعال قرض بده، خدای متعالش براش مضاعف کنه امکاناتشو، اضعاف کثیر، دو برابر و ده برابر نه، فراوان براش این مالو مضاعف میکنه. ذیل این آیه است. اینطور خاطرم این روایت اخیرا نشد دنبال کنم که وقتی این آیه نازل شد، من جاء بالحسنه فله خیر منها، بندگان خدا اگر خوبی انجام بدن، کار خیری انجام بدن، پاداششون بهتر از عملشونه. این آیه که نازل شد، حضرت از خدا تقاضا کردن که پاداش مؤمنین رو بیش از این قرار بده. خدای متعال فرمود من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، کسی کار خوب انجام بده حسنه بیاورد، ده برابر بهش میدی، عشر و امثاله ها. بازم حضرت تقاضا کردن خدایا مزد کسانی که اهل کارهای خیرن در امت من بیشتر قرار بده. دیگه این آیه نازل شد، ببینید لحن آیه دیگه تغییر کرده، نمیفهمد من جواب الحسنه، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرة. اگر میخواید به بیش از ده برابر برسید، باید به اهل قرض الحسنه به خدا بشید. کیه با خدا بتونه اینجوری معامله کنه؟ قرض بدهد، اونم به نحوه نیکو قرض بدهد. اگر به اینجا رسیدید، خدای متعال پاداشتون رو مضاعف میکنه، از آفن کثیره. حضرت فرمودن وقتی خدای متعال میفرماید کثیر، پیداست دیگه حد نداره. کثیر خدای متعال دو برابر و ده برابر و صد برابر نیست. دیگه بیشتر دعا نکردن. ولی میبینید لحن عوض شده. من جواب الحسنه فله خیر منها، من جواب الحسنه فله عشر امثاله ها. البته خود اون آیات حسنات هم یه بحثای پردامنه ای داره، ولی قرض الحسن چیز دیگری است. فرمود اگر کسی کار خیر حسنه بیاره، ده برابر بهش میدن. که ذیل این آیه من جواب الحسنه فله عشر امثاله ها، روایات متعددی راجع به صوم و روزه است. حتما دیدید اونجا حضرت فرمودن اگر کسی ماه صبر، یعنی ماه صیام رو روزه بگیره، ماه رمضان رو، و هر ماه هم سه روز روزه بگیره، منحصر نشه روزش به ماه رمضان، در بقیه ماه هم سه روز روزه بگیره، که اون سه روز هم در روایات معین شده، پنج شنبه اول و آخر ماه و اولین چهارشنبه دهه دوم. اگر کسی این روزه رو بگیره، حضرت فرمودن این صوم الدهر به معنی روزه همه ساله. خب ماه رمضان رو که باید گرفت واجبه، اگر کسی این سه روز رو هر ماه بگیره، مثل اینکه همه سال روزه است. چرا؟ حضرت فرمودن به خاطر اینکه من جواب الحسن فله و عشر امثالها. سه روز رو بگیرید، خدا امثال روزه سال پای شما می‌نویسه. معنای این حرف اینه، سه روز در هر ماه برابر است با صوم و دهر. حالا روایت تو این زمین هم متعدد هست، در کتاب و صوم مفصل این روایت آوردن که یک روز سه روز روزه میشه برابر با ده روز. در روایت داره که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم سنتشون در روزه گرفتن اینجوری بود، گاهی یه مدت میگرفتن طولانی، بعدم یه مدت نمیگرفتن، بعد یه شکل دیگه ای شد، گاهی یه روز میگرفتن یه روز نمیگرفتن. ولی فرمود اواخر عمر حضرت دیگه سنتشون این بود که ماهی سه روز روزه میگرفتن. این سنت اواخر عمر حضرته، کمان که در اعتکاف هم داره سنت آخر عمر حضرت این بود که ده روز آخر ماه رمضان رو تو مسجد معتکف بودن. دیگه بساط رو جمع میکردن، بساط خواب رو در مسجد معتکف بودن ده روز آخر ماه رمضان. این سنت اواخر عمر حضرت بود. در روزه هم اینجوریه. بس ببینید یه بار اینجوری آدم سه روز روزه میگیره در ماه، بهش ثواب صوم الدهر میدن واقعا. صوم الدهر. یه روایتی هست اینجا نمیدونم خوب خوندنش. داره اگر یه موقع روزه گرفتی دلت هم میخواد این روزه به پایان ببری، مهمان برادر مؤمنت شدی، روزه هم روزه مستحبیه، خوشحال میشه اگر افطار کنی، سر سفرش بشینی افطار کنی، ثواب ده برابر بد میدن. این آیه رو حضرت خوندن، من جا ابل حسن فله عشر امثالها. بهانه جویی نیست، دلم واقعا دلش میخواد روزه مستحبی رو بگیره، ولی وارد بر رفیقش شده، مهمان شده، سفره انداخته، خوشحال میشه ما سر سفره بشینیم، تا بعد از ظهر آدم روزش رو گرفته، ولی او خوشحال میشه این افطار کنید و اون ده برابر بهتون میدن. پس ببینید خدا این مثال معامله ای که با ما میکنه اینجوریه، کسی بتونه درست کار انجام بده طبق قواعد سه روز در ماه روزه میگیره، ثواب صوم و ده بهش میدن، گویا همه سال روزه است. ولی این یه کار دیگریست. اگر بیشتر از این میخواید، من ذلذی یقرض الله قرضاً حسنا، که من از این روایت اینجوری میفهمم این اختصاص به مال نداره. انسان تو همه کاراش باید بتونه اهل قرض دادن به خدا، اونم قرض نیکو بشه. قرض میدونید یه اصطلاح فقهی داره، حالا یه معامله ایست، کسی پولی رو قرض میده بعدم سر مدت از پس میگیره، قصد شرط سود و اینهام نمیکنه. ولی یه معنای لغوی که اینجا داره، قرض از کندن ریشه میگیره. قرض یعنی انسان چیزی از خودش بکنه، مقراض به قیچی میگن دیگه، درست؟ انسان چیزی از خودش جدا کنه و اینو به خدا برسونه، اونم به شکل نیکو. خب این چه کاریست؟ چیزون هزینه کردنیست. خب کسی هم که مالش رو انفاق میکنه به یه معنا همین کار داره میکنه، کسی هم که انفاق میکنه در واقع مال از خودش جدا میکنه در راه خدا خرج میکنه. این قرض الحسن به خدا دادن یعنی چی؟ عنایت میکنید یه مصداقش همینه که انسان مالش رو به مؤمنین قرض میده در راه خدا، اونجایی که خدا فرموده، هیچ توقع سودی هم نداره، سر مدت مالش رو پس میگیره بدون سود. این یه مصداقه. ولی حقیقت قرض الحسن چیز دیگریست. چند تا روایت هست، اجازه بدین روایت رو من تقدیم کنم خدمتون. در کتاب شریف کافی این بعضی از این روایت نقل شده که امام کاظم علیه السلام فرمودن این آیه نزلت فی صلت الامام. انسان اگه پیوند با امام خورد، امکاناتش وصل به امام کرد، این میشه قرض حسن، از خودش جدا کنه به امام پیوند بزنه، این میشه صلت الامام. و حسن بودنش هم شاید اینه. یه روایت باز در کافی است، حضرت فرمود بهترین هزینه کردن اینه که انسان امکاناتش رو به دست امام برسونه، پیوندش بده به امام. ولی اگر امام رو محتاج دانستی مشرک میشی. انفاق انسان آرام آرام بعد رفعت پیدا کنه، به اندازه که ایمان به امام و طرح امام داریم و وسعت طرح امام رو میفهمیم که امام چه کار دارن میکنن تو عالم، اینات میفهمید امام هم پول خرج میکنن، ما هم پول خرج میکنیم، امام توی مسیر دیگه ای با برکات دیگری، ما هم توی مسیر دیگه ای، افق کار امام با افق ما متفاوته. اگر کسی بتونه مالشو به امام، آبروشو به امام، امکاناتشو به امام گره بزنه، این میشه قرض الحسن، قرض دادن. در یه روایت دیگری باز در کافی شریف است، حضرت فرمودن که صلت الامام فی دولت الفساق. یه موقع دوره ظهور امام است، امام در دوران قدرتند، همه امکانات عالم برمیگرده به امام. عرض کردم از این امکانات تعبیر به فیع میشه، مال امام رفته یه جای دیگه، خدا برمیگردوند دوباره. ولی یه موقعی به حسب ظاهر دوره دولت فساقه، دارالفاسقین به تعبیر بعضی از روایات آیات، دولت فساق، قدرت دست دشمنانه، امام در قربته، قبل از ظهوره، قبل الفتحه. اینجا اگر انسان تونست پیونده به امام برقرار کنه، صلت الامام، بیاد کنار امام، بیسته کنار امام، در دوره قربت، در دوران هدنه، با همه قوا کنار امام بیسته، میشه قرض الحسن. فکر میکنم بیش از ماله. عرض کردم در اون روایت حضرت به خدا عرضه داشتن من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، فرمودن عرضه داشتن خدایا بیش از این به مؤمنین عنایت کنی. فرمود من ذا الذی یقرض الله قرضا، کارهای خیر اگر در پیوند با امام شد، در مسیر امام شد، صله به امام شد، این می شود قرض الحسن، اونم در دولت فساق، در دوران قربت امام علیه السلام. این روایت از امام صادق علیه السلام هست، اینم شرط قرض الحسنه. فرمود خدای متعال لم يسأل خلقه مما في ايديهم قرضا من حاجه به الى ذلك. خدای متعال اگر از ما قرض خواسته از سر احتیاج نیست، با ما داره معامله خوب میکنه، الا چه احتیاجی خدا داره؟ اصل امکانات از اوست، الانم ملک خود اوست. عرض کردم ولله میراث السماوات والارض، ملک اوست، ملک اوست، از ما قرض میخواد از سر احتیاج نیست، محتاج نیست خدای متعال به این امکانات ما، میخواد امکانات ما در یه مدار بالاتری به حرکت بیاد که حالا الان توضیح میدم که چه اتفاقی میفته. بعد حضرت فرمودند که و ما کان لله من حق فانما هو لولیه. حقوق الهی که از شما میخوان در واقع حقوقی است که مال ولی خداست، باید به ولی خدا برسه. ولی باید توجه داشته باشید ولی خدا هم محتاج به این کار نیست. میتونست امام دست در خزائن خدا ببره، یه جامعه و امتی رو با پول بسازه. این طرح امت سازی نیست. باید ما بیایم شریک بشیم کنار حضرت تا ما رشد کنیم. رشد ما کجا میشه؟ از بالا بیارن بر ما خرج کنن. این که واقع مطلب همینه. اون چیزی که ما به امام برمیگردونیم ملک خود امامه. به امام برمیگردونیم، به یمنهی روز قلورا، اینا که تعارف نیست که. ولی چرا ما رو دخیل میکنن؟ چون ما باید رشد کنیم. این رو حد میکنید؟ اگر تونستید اهل قرض الحسنه به خدا بشید به اجر کریم میرسید. این اجر خودش کریم است، نه صاحب اجر کریمه، فلهو اجرون کریم. انفاق تعبیر مود، فلهو اجرون کبیر، اینجا تعبیر فلاح اجرون کریم. اگر انسان بتونه پیوند با امام برقرار کنه، صلت الامام داشته باشه، میدونید امام رشته رحمت در عالم دیگه، معدن الرحمه است، تمام رحمت موصوله است. این امکاناتی که میخواد خرج بشه اگر آمد از سرچشمه رحمت در عالم منتشر شد، یه اتفاق دیگه میفته. آدم خودش هم میتونه پول خرج کنه. دیدی دارم موقع میخواد تجارت کنه، خودمان بریم تو بازار تجارت، ممکنه سود کنیم، ممکنه ضرر کنیم، قواعدم بلد نیستیم، موازینم دستمون نیست. یه بار پول رو میدید به یه آدم کاردان، به یه شرکتی که نه قواعد و بلده، روش پول در آوردن و بلده. یه بار جلوتر میرید می به یه شرکتی میدید که حلال و حرام خودم رعایت میکنه، هم بلد تجارت و هم اهل رعایت حلال و حرامه، حقوق شرعیش هم میده. یه بار از این بالاتر به یه شرکتی میدید که مواظبه، با کاری که میکند جامعه رو به اسراف و تبذیر و تجملات و اینا نکشونه، کالای تجملاتی تولید نمیکنه، حواسش جاست فرهنگ جامعه رو خراب نکنه. یه بار شما به یه کسی میدید برای با مال شما تجارت کنه که همه قواعد تجارت رو بلده، موازنه قدرت رو میفهمه، یه جوری با این مال تجارت میکنه که قدرت به نفع اسلام تغییر میکنه، چون میدونه دم ممکنه یه جایی سرمایه گذاری کنه، این سرمایه گذاری به نفع دشمنان اسلام تموم شه، تو موازنه قدرت، قدرت اقتصادی اونا افزایش پیدا بکنه، شو با پول شما قدرت اون افزایش پیدا میکنه. خیلی از کارهایی که ما مسلمان ها میکنیم همینجوری ها، حواسمون هم نیست. شما یه بار مالتون رو به دست کسی میدید، هم تجارت بلده، قواعد و بلده، حلال حرام سرش میشه، هم مسائل فرهنگی جامعه رو فهمیده، میره کار لوکسی ایجاد بکنه که جامعه رو به اسراف و تبذیر بکشونه، تفاخر و تجمل درست کنه در جامعه. یه موقع دستی آدمی میدید، یه جمعی میدید که اینا قواعد موازنه و برتری اسلام رو هم بلدن، یه جوری پول رو خرج میکنن که قدرت اقتصادی اسلام افزایش پیدا میکنه، فرق میکنه دیگه. امکاناتش یه بار انسان میاره خرج میکنه، تو مسیر امام خرج میکنه. یه موقع اینجوری نیست، یه جوری خرج میکند این امکانات رو، دست امام میده که معدن رحم است، از سرچشمه رحمت تو عالم منتشر میشه، اصلا افق کار متفاوت میشه. این که مزدش متفاوته، منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم، کنه اون پاداش خودش موجود زنده است. چی حالا در آیه بعد آمد، انعت کردید، یا فیضاعفه له فیضاعفه له از آفن کثیرتن، بی حد مضاعف میکنیم براش. چجوری باید مال خرج بشه که پاداشش بی نهایت بشه؟ یه نسبتی بین عمل و پاداش عمل باید باشه. شما اگر این مالو از دست امام تو عالم جاری کرد، امام چه احتیاج داره؟ خزائن عالم در دست امامه، مال شما رو قبول میکنه و مال شما رو باش کار میکنه امام. کاری که امام با مال انجام میده با ما فرق میکنه، از معدن و رحمه این مال منتشر میشه، همه موازین الهی درش رعایت میشه، ذره خطا درش نیست. ما اینجوری نیستیم، ما تجارت میکنیم یه قدم اون برترمون هم نمیبینیم، یه تجارتی میکنیم یه مؤمن دیگر رو ورشکست میکنیم. ممکنه حرام هم نباشه فقهن، ولی آثار داره دیگه. یه بار میدید دست امام، امام یه جوری با این مال کار میکنه، تمام قواعد رعایت میشه، افق کار یه افق دیگری است، توی تراز دیگری سرمایه رو به کار میندازه. فرض کنید یه کسی حالا تو موازنه های غلط میگن معمولی، یه شرکت بزرگ بین المللی داره، این پول مختصر شما رو میبره تو اون شرکت بین المللی که تأثیر گذاره تو مسائلش، پول شما هم یه قرون دوزار شما میبره تو شرکت خودش خرج میکنه. افق درام، افق کار کردن و هزینه کردن این پول فرق میکنه. وقتی پول به دست امام خرج میشه، پیوند به امام میخوره، از دست امام جاری میشه تو عالم، یه اتفاقات دیگه میفته. ما بعد هممون به این نقطه برسیم، تلاش کنیم همه امکانات اون از دست امام خرج بشه، جانمون، مالمون، آبرومون برسه از دست امام بگذره، از زیر دست امام عبور کنه. دیدید بعضی ها، من دیدم میخواد وجوهات شرعیشو بده، میگه خودم تا قرون آخرش بخوب، تو آخرش خودت بده، بارش هم رو دوش خودت. یعنی به یه مرجع تقلیدی مثل آیت الله عظمه بروجردی اینقدر اعتماد نداره پولش به دست خب برو خودت خرج کن، فرق میکنه، متفاوته که این مال از دست امام تو عالم جاری میشه، از دست من جاری، خیلی فرق میکنه. و خودم باید بدونه که برنده این وادی منم، قرض الحسن، یعنی من که دست خدا میدم، امید به برگشت دارم، بهره رو من بردم. انسان اگه امکاناتشو به معدن الرحمه رسون، از اون سرچشمه منتشر شد تو عالم، افق کار امام با ما فرق میکنه. ضربت و علیه یوم الخندقه افضل من عبادتس، انفاق امیرالمومنین اینجوریه. حالا اگه حضرت از شما قبول کرد مال شما رو او انفاق کنه، ببین چه اتفاقی میفته. این عمل عملی است که رشدش بی‌نهایته. یضاعفه له اضعافا. سیر ما در کنار نبی اکرم باید اینجوری باشه، ایمان به حضرت بیاریم، به اندازه ایمان ما رشد کنه و به اندازه طرح حضرت برا ما نورانی جلوه کنه که تلاش کنیم همه هستیمونو بیاریم کنار، بدیم دست حضرت، بگیم شما خرج کن، جان من در اختیار شما، مال من در اختیار شما، کجا میخواید هزینه بشه همونجا هزینه کن. اختیار مال و جانتو بدی به امام، صلت الامام، به خصوص فی دولت الفساق، تو دوران قبل از ظهور. بعد از ظهور که همه چی در اختیار امام ظاهرن، الان هم باطنن در اختیار امامه. نهت کردید فرق قرض الحسن چیه؟ میگه به این خدا و رسول ایمان بیارید، بیایید انفاق کنید، آرام آرام انفاقتون رو رفعت بدید، برسید به قرض الحسن، امکاناتتون بدید دست امام، از دست امام تو عالم جاری بشه. میدونید فرق شهدای کربلا با خیلی شهدای دیگه چیه؟ اینا امام حسین تو کارشون شریکه. امام حسین داره یه کار بزرگی میکنه. شب عاشورا فرمود پاشید برید، من فردا خودم کار جلو میبرم. اینا التماس کردن، حضرت پذیرفتشون، حضرت با جان اونا داره تجارت میکنه. درسته؟ کسی که شهید میشه اهل تجارت با خداست دیگه. قرآن میفهمد فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، خوب با کسی خوب کسی معامله کردید، بشارت باد بر شما. ولی یه موقع من خودم میرم وارد معامله میشم، یه بار جانمو میدم دست امام حسین، با این جان معامله میکنه با خدا، خیلی فرق میکنه، افق کار متفاوت میشه. ازا میشه فله اجرون کریم. اون اجر کریم چیه؟ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار. یه صحنه ای تو عالم پیش میاد، تو صحنه محشر، شاید ناظر به ظهور هم باشه، مؤمنین وارد محشر میشن، نورشون در پیش روشون حرکت میکنه و در جانب راست، فرمون نورشون امامشون هست، نورهم امامو. کسایی که به این نقطه میرسن که جانشون تو عالم به دست امام، امام این رو داره هزینه میکنه در راه خدا، در راه خدا خرج میکنه، امام با چشم و گوش من عبادت میکند، با زمان من عبادت میکند، من سپردم به امام. مزدشون اینه که تو صحنه قیامت در عالم نورن. یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم. این همون توضیح اون آیه است. هو الذی ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور. او شما رو در وادی نور سیر میده، در دنیا، در محشر، در قیامت، در بهشت. اونهایی که اهل این منزلت از عبادت میشن، میان کنار امام، میرسن به مرحله‌ای که اهل قرض الحسن میشن، همه چیشون از خودشون جدا میکنن، وصل به امام میکنن، صلت الامام، به خصوص فی دولت الفساق، با همه وجود کنار امام صادق ایستاده، با اینکه همه قدرت به ظاهر دست منصوره، با همه وجود کنار سید الشهدا ایستاده، با اینکه به حسب ظاهر همه چی دست یزید بن معاویه است، تو این شرایط که به حسب ظاهر همه چی اونوره، اگه بخوای سود کنی باید بری اون طرف، ولی این میفهمه، طرح خدا رو میبینه، طرح امام رو میبینه، دست امام رو میبینه، مؤمن به امام، میاد جانش و همه هستیش رو میاره وصل میکنه به امام، از دست امام این جان خرج میشه، این مال و آبرو خرج میشه، مزدش اینه. یوم تر المؤمنین و المؤمنات، مردان و زنان مؤمن، یسعى نورهم بین ایدیهم و بعیم، نورشون با سعی و سرعت میرود، اینا رو با خودش میبره. بشراکم الیوم، بهشون بشارت جنات داده میشه. این آیه بعده. خب فیض آماده شد، من یه جمله دیگه بگم. یه آیه ایست که میدونید آیه نور در سوره مبارکه نور، یک آیه هم آیه ظلمات. آیه نور بیان تجلی نور الهی در نبی اکرم و ائمه و هدات معصومین و انبیا و اولیاست تا میرسه به بیوت انبیا، بیوت اذن الله، بیوت نور تعالی. آیه بعد که آیه ظلمات، داستان تاریکی است که تواقید تو عالم ایجاد میکنن، مستکبرین ایجاد میکنن. او که ظلمات فی بحر لجی یخشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، که خیلی وحشتناکه. خدا متعال یه جوری میگه که مو برتر انسان راست میشه. ظلمات در ته یک دریای، عمق دریای مواج طوفانی تاریک، بر فرازش هم یه ابر تیر است، بر فرازش ابر تیره دیگری، ظلماتون بعض افق است، که فهمود این دولت ائمه باطله. توضیح هم داده شده فلانی و فلانی و بنی امیه و اینا ظلمات و فوق ظلمات هست، ظلماتون بعض افق، همون معاویه به فتن بنی امیه، ظلماتون بعض افق است. سیر ما در عالم اگر با امام باطل شد، ما را میبرن تو عمق این ظلمات. یخرجون هم من النور الى الظلمات. با امام حق شد، یخرجهم من الظلمات، این یخرجهم من الظلمات الى النور، الله ولی الذین آمنوا. تو سوره حدید اینجوری توضیح داده شده، هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات. این همون دست خداست. پس ببینید سیر ما یا در وادی ظلمات یا در وادی نوره. مؤمنینی که ایمان میارن به این رسول و به طرحش، اول به انفاق میرسن، به قتال میرسن، بعد به قرض الحسن میرسن، همه امکاناتشون رو پیوند میدن به امام، به خصوص در دولت فساق. اینا به یه نقطه ای میرسن که وارد عالم نور میشن. نتیجه این عالم نور کجا ظاهر میشه؟ تو قیامت. لذا در همین آیه‌ای که خوندم، ظلماتون بعضها فوق بعض، اذا اخرج یده لم یکد یراها، مؤمن در تاریکی ظلمت اینا، در روایت داره مؤمن دست خودش هم نمیتونه ببینه، نه راه رو نمیبینه، نه مقصد رو نمیبینه، نه علائم و آیات رو نمیبینه، خودش هم نمیبینه، اینقدر عالم رو تاریک میکنن. خودش آدم در حد شهوات و دهن و دامن و همین، خودش رو اینقدر میبینه. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. فهمید تو این فضای ظلمت اگر خدای متعال برای کسی چراغی روشن نکنه، چراغ دیگه ای نیست. حضرت فرمودن امام، این نور یعنی امام من مولد فاطمه. اگر دستت به امام نرسید، فما له من نور فی یوم القیامه، روز قیامت هم تو تاریکی هستی، این ظلمات انقدر فراگیره. پس سیر ما یا در ظلمات یا در نور. اگر در نور شد از دنیا شروع میشه، ولی تا قیامت ادامه پیدا میکنه. در وادی ظلمات هم رفتیم، تا قیامت هم هست. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور فی یوم القیامه. بعد حضرت این آیه سوره حدید رو خوندن، خوندن یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم. در صحنه قیامت مؤمنین نورشون در جانب راستشون و پیش روشون حرکت میکنه، اینها رو سیر میده به سمت درجات بهشت. درست همونجا یوم یقول المنافقون و المنافقات، منافقون و منافقات به مؤمنین میگن، یوم یقول المنافقات منافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. پیداست اینا نور ندارن، تو تاریکی هن. اجازه برید ما از نور شما استفاده کنیم. قیلرج او وراءکم فلتمسوا نورا، برگردید از پشت سر باید این نور رو بیارید. این همون نوریست که با انفاق و قرض الحسن به دست میاد. اگر شما اهل انفاق شدید، آلام آلام انفاقتون رو رشد دادید، رسیدید به جایی که اهل قرض الحسن شدید، همه هستیتون رو به امام پیوند میدید، با امام تو عالم راه میدید، با دست امام امکانات شما تقدیم خدا میشه، اگر به اینجا رسیدید متصل به وادی نور شدید. میگن اجازه بدید ما از نور شما استفاده کنیم. قدر چه او وراءکم، بعد از پشت سر نور با خود، این از عالم دنیا میاد. راهش چیه؟ راهش همینه، ایمان بیارید، انفاق کنید، بعد برسید به مرز قرض الحسن. اگر رسیدید به این مرتبه، همه عالمتون میشه عالم نور. این پیامبر کارش همینه. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات. اگر به اینجا رسیدید تو عالم نورید. منافقون ممکن نمازم میخوندن، روزه هم میگرفتن، ولی به امام پیوند نخوردن، نمازشون ربطی به امام نداره، انفاقشون کاری با امام نداره. اینا تو فضای تاریکی هن. میگن اجازه بدید ما از نور شما استفاده کنیم. میگن برید از دنیا نور بیارید. قیرج او وراءکم فلتمسوا نورا، چراغ میخواید از عالمتون. این چراغ همونیست که هوالذی ينزل على عبده آیات، این همون نور قرآنه، همون نور امامه که لیخرجکم من الظلمات الی النور. ولی این نور از دنیا باید بیارید. چجوری از دنیا بیارید؟ آمنوا بالله و رسوله و انفقوا من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، انفاق کنید بعد آماده بشید، آرام آرام از مرحله انفاق عبور کنید به مرحله قرض الحسن برسید. همه امکاناتون رو به سرچشمه رحمت به امام پیوند بزنید. اگر جانت به امام گره خود میشه جان حبیب، این جان میشه خودش سرچشمه نور. همه قواشون نورانیه. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم، نور خودش هستا، فرمون نورهم امامهم، نور امام شده نور خودش. چرا؟ چون اینجوری به امام پیوند خورده. کسی که اهل انفاق و بعدم قرض الحسن شد به صلت الامام رسید، با امام متصل میشه دیگه، نور خودش میشه امام، نور امام میاد تو وجود خودش. یسعا نورهم، نور امام فرمود امام هم، امام چراغی است که تو وجود اینا برافروخته شده و بعد از درونشون میتابه. یسعا نورهم بین ایدیهم و بایمانهم بشراکم الیوم جنات. منافقین میگن که به اجازه بدید ما هم استفاده کنیم، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، بعد برگردید از عالم دنیا. و ضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبل عذاب ینادونهم الم نکن معکم. حالا انشاءالله ادامه شو جلسه آینده تقدیم میکنن. خب شب میلاد امام مجتبی سلام الله علیه هست. من عرض سلام و است عبدالله فقط سلام میدم. انشاءالله هستای سماواتی هر جو سلام میدونن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.